ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت‌های پایانی روز آخر پاییز 3 آذر 1394 در ایران 21 دسامبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو برای اولین بار در ژوئیه سال گذشته میلادی به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه به اجرا درآمد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبر برخی دیپلمات‌های غربی نوشته است که احتمالاً این آخرین باری است که مجموعه تحریم‌های مالی، نظامی و انرژی علیه مسکو تمدید می شود. موافقان تحریم می گویند تا زمانی که مسکو مفاد توافقنامه مینسک برای پایان دادن به بحران‌های سیاسی شرق اوکراین را اجرا نکند، اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا باید ادامه یابد. در خبر دیگر، بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ارزش واحد پول ملی آن کشور منات را شناور کرد. در بیانیه بانک مرکزی جمهوری آذربایجان، دلیل این تصمیم کاهش بهای نفت و افت ارزش پول کشورهای شریک آن اعلام شده است. به دنبال شناور شدن منات، ارزش آن طی چند ساعت بیش از 30% سقوط کرد، اما نزدیک به 3 میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شد. باکو تا کنون با دخالت در بازار ارز تلاش کرده بود ارزش منات را تثبیت کند. در خبر دیگر، روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان پنجشنبه آغاز شد و تا پایان ساعات اداری چهارشنبه دوم دی ماه ادامه خواهد یافت. روز گذشته نیز حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، برای ورود به مجلس خبرگان ثبت نام کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبری دیگر، سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم کرد. در بیانیه کمیته اخلاقی فیفا، هر دو مدیر ارشد فیفا به سوء استفاده از مقامشان و نقض مقررات این نهاد ورزشی متهم شدند. و در خبری دیگر، از تهران، کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت مدارس شهرستان‌های تهران، ری و اسلام شهر را روز سه‌شنبه نیز تعطیل کند. به گفته سخنگوی آموزش و پرورش تهران، مهد کودک‌ها، پیشتابستانی‌ها و کلیه مدارس مناطق 19 گانه شهر تهران فردا سه‌شنبه تعطیل است و این تصمیم به دنبال آلودگی بیش از حد هوای تهران اتخاذ شده است. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی، شنونده که مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. رفته رفته بر تعداد متقاضیان کاندیداتوری در انتخابات دو مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی افزوده می شود. حسن روحانی می گوید متعهد به برخورد با تخلفات انتخاباتی است. اوج گرفتن درگیری و تنش بین دولت ترکیه و پیکاکا، ده ها کشته، نتیجه کمتر از یک هفته درگیری. از سربازهای فراری در ایران هم در این مجله شامگاهی خواهید شنید و شرایط تازه‌ای که برای آنها وضع شده. برای اینکه شنونده گزارش‌های درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر باشید، دعوت می‌کنم همراه رادیو فردا بمانید تا 8 شب در ایران در بخش دوم از جمله شنونده قسمتی دیگر از برنامه فرقه خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که دولت او با تخلف انتخاباتی در هر گوشه ایران به شدت برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای روحانی با اعلام اینکه ایران به گفته او کشور قانون است افسود، ما در پی برگزاری یک انتخابات 100% سالم، شکوهمند، رقابتی و با مشارکت حداکثری هستیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها ثبت نام برای نامزدی در انتخابات این دو مجلس امروز هم ادامه یافت. از جمله همونطور که در خبرها شنیدید، چهره‌هایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، خود حسن روحانی و محمد تقی مصباح یزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. بشنویم بیشتر درباره انتخابات و فضای انتخاباتی از همکارم بهروز کارونی.
شورای نگهبان بی تردید بر مبنای قانون عمل می کند. دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، استانداران و فرمانداران نیز بر مبنای قانون عمل می کنند. این جملات را حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پس از نامنویسی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی همچنین به افرادی که خود را صالح می دانند توصیه کرد که به گفته او به بعضی دغدغه هایی که از گوشه و کنار گفته می شود اعتنا نکنند. او توضیحی در مورد این دغدغه ها نداد. حسن روحانی با تأکید بر لزوم رقابت انتخاباتی سالم که به دلگرمی، وحدت و انسجام بیشتر در ایران بیانجامد افسود، اگر رقابت نباشد انتخابات حرارت، گرمی و نشاط لازم را ندارد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اشاره به تاکید حسن روحانی بر ثبت نام همه کسانی که برای خود صلاحیت حضور در انتخابات هر دو مجلس را قائل هستند، می‌افزاید:
به نظر می‌رسد که رویکرد آقای روحانی به نوعی جلوتر و پیشگامتر از فضای غالب در اردوگاه اصلاح طلبی است که عمدتاً تلاش می‌کنند با پرهیز از نامزد شدن چهره‌های شاخص به نوعی اسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان نشن. فراتر از این در سطح دیگه تاکید آقای روحانی با توجه به اینکه انتخابات قرار رقابتی باشه و سالم باشه خودش معنیدار هست، یعنی به نوعی آقای روحانی پذیرفته که انتخابات در ایران رو میشه سالم برگزار کرد و البته رقابتی، اما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با توجه به نظارت استصوابی همچنان مفقود هستش و دور از دست است. هرچند که در نهایت تأکید رئیس جمهور بر فراهم آمدن یک انتخاباتی که واجد حداکثر مشارکت باشه به نظر میرسه که یک بهره برداری خوب هست از طرف ایشون برای اینکه بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی خودش رو در انتخابات تهیج و بسیج کنه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش ایران را نخستین کشور منطقه توصیف کرد که به گفته او مسیر مدیریت را در مسیر آرای مردم قرار داده است و گفت به دنیا هم با زبان و هم در عمل اعلام می‌کنیم که تصمیم گیر اصلی برای مدیریت کشور آرای مردم و صندوق‌های انتخاباتی است. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، سخنان حسن روحانی را یک آرزوی خوب از سوی او می‌داند که آرزوی مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون بوده است.
تا حالا دیکتاتوری مانع این آرزو بوده، از جمله دیکتاتوری مذهبی و امروز حکومت مطلقه ولایت فقیه. اگر این آرزو عملی می‌شد که آقای مهندس موسوی امروز به خاطر انتخابات سال 88 هنوز در حبس نبود، یا آقای کروبی و خانم رهنورد، و یا ما زندانیان سیاسی به این شکل نداشتیم و روزنامه نگارا به اتهام نفوذ خارجی همینجوری به راحتی توسط سپاه پاسداران دستگیر نمی کردن. بنابراین ما چنین آزادی نداریم و انتخابات یک رقابت بسیار محدود هست در جمهوری اسلامی بین جناح‌ها و دگراندیشان به هیچ وجه حق نامزد شدن ندارن. تازه ملتزمین به قانون اساسی جمهوری اسلامی و وفاداران به ولایت فقیه هم در خیلی از موارد صلاحیتشون توسط شورای نگهبان احراز نمیشه برای انتخابات.
آقای روحانی همچنین بر حضور زنان در انتخابات تاکید کرد و گفت این موضوع برای افکار عمومی جهانی بسیار مهم است.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین خبرگان رهبری، حالا به ویژه مجلس شورای اسلامی خانم ها باید حضور پیدا کنند برای ثبت نام همه اونهایی که صالح هستند و این ترکیب برای ما در دنیا اهمیت داره.
به گفته رئیس جمهوری ایران، حضور زنان برای افکار عمومی جهان از این نظر مهم است که درک کنند همه چیز بر اساس جنسیت نیست، بلکه بر اساس شایستگی افراد است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که نزدیک به 1700 تن برای مجلس شورای اسلامی و 240 تن برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند. به گفته وی 4 زن برای مجلس خبرگان و 105 زن برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند. در این حال از جمله چهره هایی که روز دوشنبه برای انتخابات مجلس دهم ثبت نام کردند، جلال جلالی زاده، شهربانو امانی، مهدی کوچک زاده، محمود نبویان و فریدون عباسی بودند. این گزارش حاکی است که نماینده آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نیز امروز دوشنبه در محل فرمانداری قم حاضر شد و نام وی را برای پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ثبت کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان، امروز دوشنبه در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ثبت نام کرد. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در روز هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. 19 و 11 دقیقه در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، رادیویی که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو در اینجا با ذکر این موضوع که نظر این مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
آقای محمود علوی از این ناراحتن، میگن ملت ناراحتن که رهبر شورایی بشه. آقای محمود علوی این دست خاطره ملت رو میخوان دستشون درد نکنه، اینم به رفراندوم بذارن کاری نداره، ببینن آیا ملت میخوان یا نمیخوان. خرج اون چنانی هم نداره، ازم تهران نظر خواهی کنن، جای دیگر هم نمیخواد بره. متشکرم.
آقای وزیر اطلاعات، بهتر نبود به جایی که بگویید این صحبت ها موجب نگرانی مردم می شود، بگویید موجب نگرانی حکومت آخوندی می شود، چون مردم ایران سالها که با شما جماعت غریبه هست.
بگو آقای روحانی، تو که خودت قول دادی دولت 11 را برقرار کنی، این پول های میلیاردی که جیب بابک زنجانی امثال اونا میره، این اختلاس یعنی چه؟ حقوق بازنشستگی به ما نمیرسه، برای نان شبمون محتاج.
از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنند یا برای شورای رهبری، از ایشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122111. اما مقام های امنیتی ترکیه میگویند که ارتش این کشور در 6 روز اخیر 110 تن از اعضای گروه پیکاکا را در جنوب شرقی این کشور کشته است. دو شهر جزیره و سیلوپی که اولی در مرز ترکیه با عراق و دومی در مرز ترکیه با سوریه محل اصلی این درگیری ها هستند، اما در مجموع استانهای شرناق، دیاربکر و ماردین همگی صحنه خشونت ها میان ارتش و مردم، چه هواخواهان حزب پیکاکا و چه اعضای این گروه هستند. درگیری هایی که به زعم کارشناسان میتونه به نوعی به جنگ داخلی در جنوب شرقی ترکیه بدل شده باشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از سمیرا قرایی.
ارتش ترکیه از روز سه‌شنبه عملیات گسترده و همه جانبه را در استان شرناق در جنوب شرقی ترکیه آغاز کرده است. عملیاتی علیه اعضای حزب کارگران کردستان یا همان PKK، تا به گفته مقام‌های امنیتی این منطقه را از خطر هر گونه ترور پاکسازی کند و اعضای افراطی این گروه را از میان بردارد. محل اصلی درگیری‌ها شهرهای جزیره و سیلوپی، شهرهایی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه و عراق عنوان شده است و نزدیک به یک هفته است که در این مناطق حکومت نظامی اعلام شده. علاوه بر این شهرهایی در استان ماردین و همچنین استان دیاربکر نیز شاهد درگیری‌های سنگینند و بخش اعظم تلفات گروه پککه به استان دیاربکر مربوط می‌شود. بر اساس آماری که مقام‌های امنیتی دادند تاکنون 110 تن در جریان این عملیات‌ها کشته شدند. تانک‌ها در استان شرناق رژه می‌روند و خیابان‌ها از آبر خالی است. گمان می‌رود که تعداد کشته شدگان از آنچه هست بیشتر هم بشود، چرا که مقام‌های ترکیه قسم یاد کردند که مقابل به گفته آنها تروریسم بایستند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه درباره این عملیات چنین گفته است:
بیز ملتتن هندک کازماک باریکاد کورماک چین دیل سیاست یاپماک چین او ایستدیک دیجینه ترور چتلن اون
رهبران حزب دموکراتیک خلق که حامی پکاکا هستند میگویند ما رأی مردم را گرفتیم تا سیاست گذاری کنیم. نمیگویند با این رأی سنگر میسازند و خندق میکنند. آنها حامی ترورند و میگویند میخواهیم مجادله امان با دولت را افزایش دهیم. اگر منظورتان از مجادله ایجاد آشوب در شهر هاست، ما اجازه نمیدهیم. اگر هدفتان منتزع شدن ترکیه است، ما اجازه نمیدهیم. ترکیه هرگز از قانون، عدالت و دموکراسی دور نمیشود.
ترکیه حقوقتان، دموکراسیدن، عدالتتن گریه هیچبیر ادم اتمیجکتر.
بر اساس آنچه که تحلیلگران میگویند ترکیه در بخشهایی از خاک کشورش دچار جنگ داخلی شده است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام:
آنچه که در ترکیه ما در حال حاضر شاهدش هستیم به واقع یک جنگ داخلیه، اما جنگ داخلی که به جنوب ترکیه محدود شده، در نوار مرزی با سوریه و شمال عراق. یعنی اگر به جغرافیای ترکیه نگاه بکنیم، تمام مناطق مرزی ترکیه با سوریه و شمال عراق در خوشه یک بحران‌های بسیار تند سیاسی و نظامیه.
درگیری‌ها میان دولت مرکزی ترکیه و پککه در ماه‌های اخیر و با حضور نظامی روسیه در خاک سوریه بالا گرفته است. خبرگزاری اینترفاکس نیز روز دوشنبه خبر داده که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه و در آستانه کریسمس با صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق دیدار خواهد کرد. همان حزبی که داوودوغلو در صحبت‌هایی که شنیدید می‌گفت حامی ترورند. تورج عطابکی تحلیلگر امور منطقه علت بالا گرفتن درگیری ها در مناطق مرزی را چنین تحلیل می کند:
دولت ترکیه نگران اینه که حضور چشمگیر روسیه در جنگ سوریه نهایتاً منجر به شکلگیری یک اقلیم خودمختار کردستان در شمال سوریه و در جنوب مرزهای ترکیه باشه. بنابراین ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه که تا اونجایی که ممکنه مناطق مرزی خودشو از حضور جنگجویان پکاکا پاک کنه و یک نوع اقتدار خودش رو در اینجا به وجود بیاره. به داوری سیاست ورزان ترکیه، اگر چنین اقلیمی شکل بگیره که گویا غرب هم متمایل به شکل گیری این اقلیم، میتونه ناچار و سرانجام باعث جدایی بخشهایی از ترکیه و اتحادشون با این اقلیم خودمختار بشه. در حال حاضر دولت ترکیه تمام هم مقام خودش رو گذاشته که از شکل گیری یک اقلیم خودمختار کرد در جنوب مرزهای خودش جلوگیری بکنه.
گذشته از خطر از همپاشی بخشهایی از جنوب شرقی ترکیه، همین سیدی تحلیلگر امور مربوط به کردها معتقد است که پککه بزرگترین چالش داخلی برای دولت ترکیه است و از همین رو مقابله با این گروه از واجبات دولت اردوغان.
بزرگترین نیرویی که تا حالا تونسته دولت آکپارتی، دولت اردوغان و داوودوغلو رو به چالش بکشه پککه هست. اونا تونستن در برابر داعش به عنوان نیروی مقاوم ضد ترور خودشون رو نشون بدن، تونستن در کردستان سوریه دستاوردهای بسیاری داشته باشن، در عوض متقابلا تونستن ادعاهای ترکیه رو در مورد اینکه در جبهه ضد داعش قرار دارن رو به چالش بکشن. موقعیت ترکیه با رشد چند سال اخیر پککه بسیار به خطر افتاده.
درگیری ها میان گروه پککه و دولت مرکزی داستان تازه نیست و از اوایل سالهای دهه 60 شمسی همواره خونبار بوده است، اما به نظر می رسد برخلاف همیشه این بار این درگیری ها با حضور بازیگران دیگری در منطقه نظیر نیروهای گروه حکومت اسلامی، پیشمرگه های کرد اهل ترکیه که در عراق و سوریه با داعش می جنگن، ورود نظامی روسیه به منطقه و افزایش قدرت حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات وارد سطح دیگری شده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 19 و 20 دقیقه در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر
شب یلدا
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب.
سربازهای فراری که بیش از 8 سال از موعد مقرر خدمتشان گذشته دیگه پرونده قضایی ندارند. حالا باید تا پایان دی ماه خودشون رو معرفی کنند تا یا سرباز بشن یا خدمتشون رو بخرند. این سخنان جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلحه که در این باره با وبسایت خبر آنلاین صحبت کرده. اما سربازی و قصه چرایی فرار جوانان از اون رو در گزارش همکارم رویا ملکی بشنوید.
روزی 3000 سرباز غایب برای خرید سربازی خودشان را به پلیس معرفی می‌کنند. این را ابراهیم کریمی جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ایران گفته است. کسانی که در موعد مقرر به سربازی نرفتند و حالا بسته به میزان تحصیلاتشان باید مبلغی بین 10 تا بیش از 50 میلیون تومان برای خرید آن پرداخت کنند. مطابق با آمار سازمان نظام وظیفه سالانه 400 هزار نفر به خدمت سربازی اعزام می شوند و مجبورند 21 ماه این دوران را سپری کنند. 21 ماه که بار مالی آن بر دوش خانواده، اجتماع و دولت است. دورانی که احمد علوی اقتصاددان و پژوهشگر و استاد دانشگاه مقیم سوئد آن را ناکارآمد و هزینه بر می‌خواند.
برای ارزیابی این ماجرا اگر بخوایم همه جانبه نگاه بکنیم میبایست کل هزینه‌ها، یعنی هزینه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی رو مد نظر قرار داد. از تمام این جنبه اگه بخوام نگاه بکنیم هنوز یک تصویر جامعی وجود نداره. متو بنا به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اساساً کارآمدی به اصطلاح سربازی به این معنای امروزیش زیر سوال، از جهت اینکه آیا سربازی تو این حد و قواره میتونه کارآمد باشه در مقابل ریسکایی که تهدید میکنه ایران رو یا نه، و اونها پیشنهاد میکنن که میبایست سربازی بره به سمت نظامیگری حرفه‌ای و در این شکل فعلیش متوقف بشه. احتمالاً اونها با توجه به کل اون هزینه ها و سودهایی که مترتب بوده به این نتیجه رسیدن. چرا؟ برای اینکه به هر حال این شرایط فعلی چندان کارآمد نیست و هزینه بره. در صورتی که دولت بخواد با گرفتن فرزند مقداری پول در واقع معاف بکنه افراد رو، به نظر نمیاد که اون درآمدهای چندان زیادی باشه و شاید بتونه بخشی از هزینه های شکل جدید نظامیگری در ایران رو تأمین بکنه. ولی در مجموع توافق وجود داره که این شکل فعلیش چندان کارآمد نیست.
اگر قرار بود 21 ماه زندگیت را به کشور خدمت کنین چه کار میکردی؟ سوالی که امسال گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران و صنعتی شریف در نمایشگاه الکامپ 2015 به دنبال پاسخ آن بودند. پاسخ دهندگان تمایل داشتند 21 ماه از زندگیشان را صرف آموزش، محیط زیست، فعالیت خیریه، کارآفرینی، امور شخصی و حتی خنداندن مردم کنند ولی سربازی نروند. اما جوانها از بیهوده بودن سربازی به رادیو فردا میگویند.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
گرایش نسل جوان به فردیت دلیلی است که سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه آن را یکی از دلایل فرار جوانان از سربازی می‌داند.
تصویری که از سربازی نزد خیلی از جوانها و نسل‌های مختلف باقی مونده، تصویر یک زندگی هست که در اون شرایط و کیفیت زندگی بسیار بد هست، فشار روی جوان‌ها هست، در اونجا بیگاری از جوان‌ها کشیده میشه و در واقع همه چیزهای منفی که یک جوان میتونه در عرض دو سال زندگی کنه، یعنی محرومیت از آزادی، بسته بودن در یه محیط ارتشی، همه اینها در مفهوم سربازی وجود داشت و این در واقع همیشه باعث شد که سربازی یک دوران دوست داشتنی و برخلاف اون که در ابتدا تصور میشد دورانی برای شهروند شدن و بزرگسال شدن نباشه برای خیلیا، و الان در دوران جدید به خصوص با تقویت فردیت در جامعه و جایگاهی که فردیت جدید پیدا کرده، میشه گفت که این فاصله با دنیای سربازی، فرهنگ سربازی، تلقی که از سربازی وجود داره، با این فرهنگ شکافش وسیع‌تر شده، برای همینم هم یه نوع بیزاری و حس در واقع واقعا عمیق نخواستن و بی‌رغبت بودن در جوان‌ها وجود داره، به خصوص اینکه ارتش دیگه معنای گذشته‌ش رو از دست داده و سرباز به معنی قدیمی کلمه عملاً دیگه در ارتش نقش بسیار فرعی داره و در خیلی از کشورهای دنیا حقیقت اینو جایگزین کردن با یه کارهای خیلی سبک‌تر و دیگه ارتش نیازی به افراد غیر متخصص نداره، ارتش تخصصی شده، سلاح‌های خیلی پیچیده‌ای داره که استفاده از اون‌ها نیاز به آموزش و توانایی داره که خیلی از این بچه‌هایی که میرن به سربازی جوونا اصلا ازش برخوردار نیستن.
ایران بین 24 کشوری قرار دارد که خدمت سربازی در آن اجباری است. 100 کشور جهان خدمت اجباری را لغو کردند، اما در ایران گرفتن کارت پایان خدمت سربازی مهمترین مسئله زندگی گروه بزرگی از جوانان است که همه زندگیشان از کار و گذرنامه تا ازدواجشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. اگر شما سرباز هستید یا سرباز فراری، میتونید درباره این مسئله با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره تصمیمات جدید در این زمینه با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022111212. در 19:26 دوشنبه شب یلدایی هستیم. دعوت میکنم که همراه بشیم با فریبرز غریب برای شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی.
امیدهای فوتبال ایران این روزها برای آمادگی بهتر در رقابت‌های انتخابی المپیک در اردوی داخلی در بندر عباس به سر میبرند. فوتبال ایران بعد از المپیک 1976 حدود 40 سال پیش دیگر نتوانسته سهمیه حضور در المپیک را بگیرد و رسانه‌های ایرانی از این موضوع به عنوان حسرت 40 ساله عدم حضور در المپیک یاد می‌کنند. رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 ریو از 22 دی ماه در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم امید یا تیم زیر 23 ساله‌های ایران در مرحله گروهی به غیر از میزبان باید با سوریه و چین هم دیدار کند. لغو بازی تدارکاتی امیدها با تیم ویتنام، دیپورت مربی بدنساز خارجی این تیم از فرودگاه تهران به دلیل مشکلات ویزا و کمبود امکانات اردویی در بندر عباس از جمله دغدغه‌های مهم محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید ایران است. خاکپور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین در مورد مشکل حضور سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و علیرضا جهانبخش لژیونرهای خارجی ایران در تیم امید میگوید:
مسابقات نهایی که در قطر انجام میشه روزهای فیفا دی نیست و قانونا اون باشگاه‌ها بر اساس قوانین فیفا و قوانین AFC میتونن که بازیکن‌ها در اختیار ما نگذارن.
سپ بلاتر رئیس محروم شده فیفا بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری در زوریخ سوئیس به محرومیت 8 ساله‌اش واکنش نشان داد. بلاتر در کنفرانس امروز ضمن دفاع از عملکردش در سمت ریاست فیفا با ادعای بیگناهی در ماجرای فساد در فیفا تاکید کرد به این رأی اعتراض و آن را به دادگاه بین المللی ورزش می‌برد. کمیته اخلاقی فیفا روز دوشنبه سپ بلاتر و میشل پلاتینی رئیس یوفا را به مدت 8 سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. روزنامه انگلیسی سان امروز از آمادگی باشگاه منچستر یونایتد برای مذاکره با ژوزه مورینیو سرمربی سابق تیم چلسی در مورد هدایت تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. و مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز سعید عباسی امروز در مورد شکایت بازیکن سابق خارجی این تیم شپیتیارفی به فیفا و احتمال کسر 6 امتیاز از تراکتورسازی به خبرگزاری ایسنا گفته قرار شده 170 میلیون تومان طلب این بازیکن را به زودی یک جا پرداخت کنیم و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. اگر همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر در بخش دوم میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک همچنین قسمت دیگر از برنامه فرقه باشید. 19 و 29 دقیقه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
رادیو فردا گوش میکنید.
در 19 و 30 دقیقه شامگاه دوشنبه 30 آذر ماه 94 همراه رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید و قرار هست تا 8 شب همراه این مجله شامگاهی باقی بمونید. ابتدا مروری خواهیم داشت بار دیگر بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو برای اولین بار در ژوئیه سال گذشته میلادی به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه به اجرا درآمدند. بانک مرکزی جمهوری آذربایجان ارزش واحد پول ملی آن کشور منات را شناور کرد. در بیانیه بانک مرکزی جمهوری آذربایجان دلیل این تصمیم کاهش بهای نفت و افت ارزش پول کشورهای شریک آن اعلام شده است. روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم کرد. در ایران کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت مدارس شهرستان‌های تهران، ری و اسلام شهر را روز سه‌شنبه نیز تعطیل کند. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح خود در 11 سال اخیر رسید. صبح دوشنبه بهای نفت خام برنت به 36 دلار در هر بشکه رسید. در سال جاری میلادی قیمت نفت 36% کاهش یافته و از تابستان سال گذشته نیز حدود 60% از ارزش نفت خام کاسته شده است. خانم هانا،
سپاسگزارم. از حسین قویمی میشنیدید و تازه ترین اخبار ایران و جهان. این مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک خبر از جهان فرهنگ و هنر. شاهرخ مشکین قلم، بازیگر تئاتر، رقصنده و طراح رقص در فرانسه، چندی است یک نمایشنامه موزیکال و آهنگین به صحنه آورده که عنوانش عارفنامه است. مشکین قلم این اثر نمایشی را از روی منظومه عارفنامه ایرج میرزا، شاعر نوگرای اواخر قاجاریه و اوایل سلسله پهلوی، تنظیم، بازی و کارگردانی کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
مرغی که زد ناله ها بر قفس، هر نفر عمری زد از خون دل، نقش گل بر قفس یاد باد
عارفنامه نمایشنامه موزیکال و آهنگین پس از اجرا در آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلستان به تازگی در شهرهای کلن و برلین در آلمان هم به صحنه رفته. شاهرخ مشکین قلم، بازیگر تئاتر، رقصنده و رقص پرداز، پس از اجرای مجموعه رقصهایی با الهام از شاعران بزرگ ایران از جمله فردوسی و نظامی گنجوی، بار دیگر به صحنه تئاتر بازگشته و منظومه عارفنامه اثر ایرج میرزا، شاعر شوخ طبع، رک گو و نوگرا را به صورت نمایشی ارائه کرده. در این منظومه ایرج میرزا از خانواده ای اشرافی با زبانی طنزآمیز، ضمن انتقاد از عارف قزوینی شاعر و موسیقیدان آزادیخواه و انقلابی هم دوره خود، مسائل و معضلات اجتماعی و سیاسی آن زمان ایران را هم یک به یک بازگو می کند. شاهرخ مشین قلم درباره چگونگی اجرا و حال و هوای نمایش عارفنامه اینطور به ما می گوید.
اجراش به صورت اینه که من روی صحنه در نقش ایرج میرزا هستم، در خانه خودم مشغول نگارش و آفرینش اثر عارفنامه و عارف همزمان در باغ ملی اون طرف صحنه است و مشغول اجرای کنسرت خودشه در باغ ملی و این مکالمه‌ای که ببینین دوتا اتفاق میفته یک جور چیدمانی است که آهنگی که میخواد خونده بشه درست لحظه‌ای خونده میشه که ارتباط داره با گویش بخشی از عارفنامه که عارفنامه در یک پرده نوشته نشده، در ارتباطش با دوستان سیاسی خودش که دوست یا دشمن عارف بودن. بنابراین در این فصلها که عوض میشه قطعات موسیقی عارف در کنسرتش گنجونده میشه. اینها رو تقریبا سعی کردم مثل یه دونه مکالمه بیارمشون روی صحنه. مثلا وقتی که ایرج میگه من ایرج نیستم دیگر، شرابم مرا، و شروع میکنه میگساری کردن، همون لحظه وقتی داره گریه میکنه که وضعم خرابه، بلافاصله عارف قزوینی میخونه:
گریه را به مستی بهانه کردم.
وقتی که ایرج داره میناله از اینکه چه روزگاریه، چرا بستی زنها چهرهشون پوشیده شده باشه، و این زن که عبور میکنه اونجا عارف میخونه:
نبود زروخت قسمت ما غیر نگاهی.
در نمایش عارفنامه فرید شفیع نوری، نوازنده تار و ستار و خواننده ساکن آمریکا، هم در نقش عارف قزوینی ظاهر شده و به ما میگوید ایرج میرزا در عارفنامه در واقع خود را به نقد کشیده. پیش از عارفنامه شاهرخ مشین قلم منظومه دیگری از ایرج میرزا را نیز به نام زهرو و منوچهر به صحنه آورده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش شهرام میریان ما را میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی، اگرچه این مجله حدود 20 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه دعوت می‌کنم که ابتدا شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. همکارم مهرداد قاسم‌فر اون رو تهیه و اجرا می‌کنه و پس از برنامه نمای دور نمای نزدیک نوبت میرسه به قسمت دیگر از سلسله برنامه فرقه که همکارم کیوان حسینی اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که در این شب یلدا هم چنان همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسم فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاد مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابیست حاوی مقاله بلند به قلم فرهاد فخرالدینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه‌ها با کتاب‌های بی‌ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هستی کتاب ها رو بیارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم دوی که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معنی میکنن بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه و کتاب خونه ها رو از اینجور کتاب ها پر و طبیعی است که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمی بینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تامین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتا اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون بیاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشود اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپخونه‌هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیگه دارم جواد کن، سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینا رو میخره؟ اینا رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. حالا اینجوری هست، اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از این دست سانسور در رفته بیشتر بیننده داره، خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این سانسور حساسیت داره و چقدر ببینید نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن، حتی خود این شایعات.
کانون نویسندگان در بیانیش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر خب یک امر فاجعه آمیزی است، اما آیا فکر نمی‌کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه‌های جمعی دیگر باشه برای مردم تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های سانسور شده؟
بله، ببینید ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه‌های تحول، همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در آمده. و از این گذشته ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم، یعنی شما دهش اول سال 60 رو که در نظر بگیرید تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعد شده 3000 تا، یه دهه بعد شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این دیگه در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقتی به خونه کسی میرن که مثلا درسش باید کتاباشو برمیدارن میبرن، این خود این شاید یک مدرک جور.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب ها و سقوط تیراژ، چون بحث واقعا جذابی هست بحث کتاب ایران، یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که دلیل